بسم الله الرحمن الرحیم. برایت استاد احسنی، صفحه 206، ساعت 2.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بابو رسیدیم به باب بعدی، باب تسلیم یعنی سلام دادن. سلام علیکم. باب تسلیم یعنی سلام دادن. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این سند، تو سند نوفلی یه بار بحث کردیم، سکونی هم گفتم ثقه است. قابل اعتماد سند میفهمد استقال رسول الله السلام و تتبع و رد و فرین فریزه. این که میگن سلام مستحب به جوابش واجبه، این همین روایت سلام تتبع و ردشیه فریزه و باجبه. خب دومی هم بخونیم و میگه و به هازل اسناد. به هازل اسناد یعنی چی؟ به هازل اسناد یعنی به همون سند قبل، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله من بدع بالکلامه من بدع بالکلامه قبل السلامه فلا تجیبو. حالا یه خاطره دارم میگم، من بدع بالکلام، هر کس آغاز کنه به صحبت کردن قبل از سلام کردن فلا تجیبو، جوابش ندید. و قال حضرت فرمودن ابدعوا بالسلام قبل الکلام، قبل از اینکه صحبت کنید با دیگری سلام بگید. فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، اگر کسی کلام را آغاز کرد قبل از سلام به او پاسخ ندید. البته با روایت احترام نمیدادم ببین، حالا من این اطلاق این نسبت به اطلاق این نسبت به فضای مجازی رو من نمیدونم. حالا ما یه گروهی داریم که بالاخره وقتی جلسات عمومی داریم با رفقا، حالا بحث بکنم. وقتی ما حالا یه وقتی داشتم چیز میکردم، داشتم با قول من جلسه که داشتیم از رفقا حالا اطلاعی جلسه رو فرستادم و آمار میگرفتم مثلا چند نفر میاد کی میاد. یکی بند خدا، نه عجب، یکی بند خدا فرستادم، نه فرستادم اون خیلی نمیدست من کیام بودم شما همون نداشت. بعد نوشته بود که روایت داریم هر کس سلام که جوابش ندید. اعلامه که یه جلسه ای داریم و تو فضای مجازی آدم اعلام بکنه و بعد یه سوالی بکنه که حالا شما حضور دارید یا نه، این نوع موارد عرف اینا خیلی مصداق اینا نمیبینه، نمیخوام بگم حالا. اما بعدن هم اگر کسی مثلا اگر شما به کسی به شما سلام نکرد شما میخواید عمل کنید، یه دفعه اینطوری نه روش بگید که روایت دارید که هر کسی سلام نکرد خوش ندید، هیچی نگید، سکوت کنید، سکوت کنید تا اون طرف بگید چی شده. میگم حالا یه سلام بجاش بکنید، نه که جوابشو ندید، بگید سلام علیکم، اونم یه دفعه متوجه شه سلام بده و ادامه بدید. یه جوری که احساس یک تحقیری احساس چیزی طرف ایجاد نکنه که طرف کرد. بله این هم
باید نمیدونم اگر سلام کرد تو جواب سلام نگرفتی امیر از اونی جواب.
خب بحث رو ادامه بدیم رفقا. بحث ما رسید به اشکال آخر که مستشکل میخواد با این اشکال آخر بحث این که ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا جایز نیست رو درش مناقشه بکنه. حرف مرحوم شیخ چی بود؟ اینو تکرار کنیم یادمون نره. حرف مرحوم شیخ بود که ترخیص در مخالفت قطعیه موجب تناقض در مقام جهل بین حکم واقعی حرمت و حکم ظاهری قبلیت. پس ترخیص در مخالفت قطعیه اساسا عقلا ممکن نیست، پس کل و شایل لکه حلال به ظهورش نمیتوانیم اخذ بکنیم. حرف شیخ این مستشکل میخواد بگه که آقا در شریعت موارد متعددی داریم که شارع ترخیص در مخالفت قطعیه داده است. عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، پس ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا مشکلی نداره، موجب تناقض نیست، پس وجهی نداره که کل شیئن لک حلال و ظهورش رعایت کنیم و بگیم نه کل شیئن لک حلال داله بر قلبیت اطراف میدان نیستیم، وجهی نداره حرف بزنیم. پس میخوایم به اینجا برسونیم. مواردی رو مستشکل بیان کرد، یکی بحث شبهه غیر مستوره بود که گفتیم، یکی بحث اقرار بود که گفتیم که خود اقرار هم سه جور میتونید تصویر بکنید. به شخص اقرار کنید مال برای زید، بعد بگه نه برای امر که حاکم اینجا حکم میکنه، این مال رو بده زید، قیمتش رو بده به امر، در حالی که حاکم علم اجمالی داره یکی از این دو حکمی که میکنه خلاف واقعه. از اون طرف نفر سوم میتونه هم این مال رو از زید بخره هم از امر بگیره، در حالی که علم اجمالی داره یکی از این دو مالک نیستن. اقرار رو میتونید اینطوری هم تصویر بکنید، شخص اقرار میکنه این مال برای زیده، نه برای عمرو، نه برای خالده، یعنی سه تا اقرار ترتبی نه دو تا، که اینجا حاکم میگه این مال رو بده به زید، قیمت به عمرو، قیمت به خالد، سه تا ضمانت، سه تا غرامت ازش میگیره. خب میگیم آقا حاکم علم داره که حکمش به قیمت، حکم به قیمت، حکم به این رو کار نداریم، حکمش به قیمت این قطعا خلاف واقع، چون این ذمه‌اش به هیچ وجه مشغول به قیمت نیست، نهایتا این مال غیر دستشه، طبعا مال غیر رو به مالکش تحویل داره. این هم مثال بعدی. مثال بعدی بحث این تداعیه. دو طرف ید دارن بر مال، به مال اشتراکی بین هر دو، هر دو کلید دارن یا هر دو در اختیارشون، هر دو ادعا میکنن این مال برا منه. نفر اول میگه کل بر مال برا منه، نفر دوم میگه کل مال برای منه. خارجن هم میدونه این مال فقط برای یکی از این دو، برای هر دو نیست. اینجا حاکم چیکار میکنه؟ اینجا حاکم میگه که آقا شما هم یاد داری، هم شما یاد داری، هم شما هم آره داری، هم شما هم آره داری، هیچ کدوم از دلیل هم بر دیگری برتری نداره، حق هم از بین شما که خارج نیست، من میگم نصفش براتون، نصفش براتون، نصف میکنم، در حالی که علم اجمالی داره حاکمی حکمش درست نیست، چون این مال یا کامل برای زیده یا کامل برای عمره، در هر حال حکمش به تنصیب خلاف اون علم اجمالیه. مثال بعدی، مثال بعدی بحث صلحه که این روایت هم اتفاقا داره. یه شخصی دو درهم پیش یک نفری ودیعه و امانت میذاره، نفر ودیعه درهم یا دینار پیش شخصی امانت میذاره، حالا به نظرم روایت دینار بود، خیلی مهمی فرق نمیکنه، من دو در دینار پیش آیه میهن خواه و امانت میذارم، آیه نوروزی هم یک دینار پیش آیه میهن خواه امانت میذاره، آیا میهنخواه یکی از این دینارها دستش نابود میشه، گم میشه، هرچی کوتاهی هم نکرده، افراط و تفریط هم نکرده، ضامن نیست، حالا دو درهم بیشتر براش نیست، اون یک درهم یا دیناری که گم شده یا برای من بوده یا برای شما دیگه، اما جان حکم چیه؟ حکم اینه که یک درهم به من میده، اون دومی نصف میکنه، نصفشو به ایشون میده، نصفشو به من میده.
در حالی که علم اجمالی داریم این درست نیست، چون واقعا این درهمی که باقی مونده یا تماما برای شماست یا تماما برای منه و حکم به تنصیب مخالف با اون علم اجمالی. این هم مثال بعدی. مثال آخر میگه آقا بین بایه و مشتری اختلاف پیش میاد. بایه میگه آقا من ماشینم رو فروختم به شما 100 میلیون تومان، یا بگید ماشینم رو فروختم به شما به یک کالایی، مثلا من ماشین فروختم یه جنسی ازت گرفتم به سهامی که در فلان بورس داره، به سهام شرکت فلان چیز. اون مشتری میگه نه، خونت رو فروختی در مقابل این سهامی که از من گرفتی. پس سمن چیه؟ واقعه، اختلافی نداره که مثلا حالا یه میزان سهم مشخصی از شرکت پتروشیمی مثلا فلان ماشتر یه سهم مشخصی از اون رو من دادم، من فروشنده میگم این سهمی که از شما گرفتم در قبال ماشینم بوده، شما میگی نه در قبال مثلا چی بوده؟ خونه بوده، قرار خونه رو به من بدی من این سهم ماشین رو بوده. اینجا اختلاف پیدا کردم، رفتن دادگاه. دادگاه اینجا میگه آقا شاهد بیادی خودم شاهد نداشتن، نتونستن اثبات کنه. اینجا چی میگه دادگاه؟ اینجا دادگاه میگه آقا دوتاییتون قسم بخورید، قسم وقتی خوردن هر دو نفر، دادگاه حکم میکنه که معامله باطله، ماشین خونه برای خودت، سهم هم بهش بده بره. خب اینجا علم اجمالی داریم باطله، یا حتی یه دلیل تفصیلی داریم. چرا؟ چون بالاخره قطع داریم که معامله تحقق پیدا کرده. وقتی معامله تحقق پیدا کرده، من تفصیلا مالک این سهام هم هم رشد قیمتش سودش نه باید برای من باشه، چون من مالک همین سهام هم تفصیلا، نه حتی اجمالا. اما حاکم میاد چه حاکم میکنه که آقا نه برگردونی، مخالفت قطعیه با نه تنها علم اجمالیه، بلکه مخالفت قطعی با علم تفصیلیه، چون میدونم تفصیلا که سهام برای من. حالا اگر فرض کنید این ناحیه سمن تو ناحیه مبیعش میشه علم اجمالی، چون علم اجمالی داریم یا خونه برای آقای نوروزیه یا ماشین، و حاکم میگه نه خونه برای توی نماشین، این مخالفت علم اجمالی از اون ناحیه. از ناحیه من مخالفت با علم تفصیلیه، چون تفصیلا علم داریم که این سهام برای منه، اما حاکم میگه سهام برای تو نیست پسش بده، اینا مخالفت با علم اجمالی و علم تفصیلی به نحو مخالفت قطعیه. پس ترخیص در مخالفت قطعیه از نظر عقلی مشکل نداره، موجب تناقض نیست، وگرنه این مثالا نباید در شریعت تحقق پیدا میکرد. که معلوم شیخ میخواد وارد بحث بشه و بگه همه این مثالها توجیهاتی داره، تفاوتهایی داره با در بحث ما که باعث میشه نتونیم یه قاعده استفاده کنیم. اینو حتی داری نکته خاصی داره که اون نکته باعث بشه مخالفت قطعیه هیچ کدوم از اونا تلقی نشده. فاین قول ان المخالفت قطعیه للعلم الاجمالی فوق حد الاحصاء به شرعیات، مخالفت قطعی با علم اجمالی بیش از حد شماره است در شریعت. یکی یکی مثال اول، یک کما فی شبهة الغیر المحصوره، یک دو کمال و قال القائل فی مقام الادراک حالا آزال زی بل ام فان الحاکم یأخذ المال لزی و قیمته لام، حاکم اصل ما رو برای زید میگیره، قیمتش به هم رو میده، میگه آیه مغیر قیمتش به هم میده. این قیمت یا مثله، چون بستگی در اون کالایی که این اقرار کرده قیمی باشه یا مثلی، اگه مثلی باشه مثل، اگه قیمی باشه قیمت. ما ان احدهما اخذ للمال بالباطل، با اینکه احد یکی از این دو اخذ مال به باطله، از طرف کی؟ حاکم داره نگاه میکنه، میگه این قاضی یکی از این دو حکمی که داری میکنی و داری به زور این مال از طرف مقر میگیری یا قیمتشو میگیری، یکی از این دو کار حرامه، چون داری مال غیر رو بدون اذن او از او میگیری. و کذا یجوز للثالث. حالا ثالث یعنی غیر از حاکم و مقر، نفر سوم غیر از حاکم و مقر، یه شخص خریدار، جایز ان یأخذ المال من یزید، بیاد اخذ کنه مال رو از دست زید. اخذ کنه یعنی چی؟ یعنی یا بخره یا با رضایت هدیه بگیره، نه اینکه به زور برداره که معلومه اینکه جایز نیست. اخذ کنه مال رو از دست زید و قیمت رو از دست هم، مثلا میره از زیدان هم هر دوی مال بخره. ما علمهی به ان احد الاخذین تصرف فی مال الغیب غیر اذنه، و اینکه علم داری یکی از این دو مالی که میگیره، یکی از این دو کاری که انجام میده، تصرف در مال غیر بدون اذنه، چون علم داره که یکی از این دو هنوز برای زیده، برای ببخشید برای مقره، برای اقرار کننده، چون که هر دو که برای نو نیست، یا گوشی برای آیه میهنخواه بوده برای نوروزی، این که من بیام از هر دو هم گوشی رو بخرم هم پول رو بگیرم، علم اجمالی دارم یکی از این دو ملکه اینا نیست. حیثو ولو قال حاضال زید بل هم بل خالد، حیثو انهو یقرم لکل من امرن و خالد تمام القیمت، قرامت که میشه برای امر و خالد همه قیمت را ازش میگیرن. ما ان حکم الحاکم به اشتغال ذمتی به قیمتی مخالف للواقع قطعا، حکم حاکم به اینکه ذمه یه مقر مشغول به دو قیمتی قطعا با واقع مخالف. ای فرق شما تو بحث اقرار دلیلتون بین حکم چیه؟ میگید دلیل ما اطلاق اقرار رو بقلا علی انفسهم جایزه، به نمیگید اقرار و لغلا علی انفسهم جایز اطلاق داره، میگه هر عاقلی اقرار بکنه به اقرارش بر علیهش اخذ میشه. اینم دو تا اقرار کرد، یه اقرار کرد گوشی برای زیده، یه اقرار کرد گوشی برای عمرو، پس به اقرارش بر علیه خودش اخذ میشه، ازش گوشی رو میگیریم. حالا چون به عمرو نمیتونیم عین گوشی رو بدیم، مجبورش میکنیم قیمت بده، جایگزین میدیم. پس با تمسک به اطلاق اقرار العقلاء علی انفسهم جائز آمدیم و مخالفت قطعی انجام دادیم، یعنی اقرار العقلاء رو شامل اطراف علم اجمالی گرفتیم، علم اجمالی اطرافش رو گرفت دیگه، چون علم اجمالی داریم یا اون مال اولی که به هم میدیم برای اون نیست، یا مالی که داریم به زید میدیم برای اون نیست. به اطلاق اقرار العقلاء تمسک کردیم، گفتیم هر دو رو انجام میدیم. خب تو کل شأن لکی حلال هم همین داره بود، به اطلاق کل شیء لک حلال تمسک میکنیم و میگیم این کل شیء لک حلال اطلاقش هم طرف اول شامل هم طرف دوم، چه فرقی بین این دو تا وجود داره؟ قشنگ میگه و ایو فرق بین قوله، چه فرقی وجود داره؟
استاد بین اون مثالی که دو نفر اقرار کنه و سه
نفر، فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو اون مثال علم به این که قرام قیمت بده، علم به مخالفتش نداره، چون واقعا شاید برای نفر امر گوشی باشه، ما مجبوریم به جاش قیمت رو بدیم، فقط علم اجمالی داریم، یا قیمت یا عین. تو مثال سوم علم داریم خود قیمت گرفتن، حالا یا قیمت اول یا دوم، حالا همین، یعنی دیگه طرف احتمال ما قیمت یا عین نیست، طرف احتمال ما خود قیمته، حالا قیمت به زید یا هم یکی از این دو تا بوده، یعنی جنس طرف احتمال متحد میشه، در حالی که مثال اول جنس طرف احتمال دو چیز بود، این قیمت. و ایو فرق بین قوله، چه فرقی وجود داره بین اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و بین ادله حل ما لم یعرف کونه حرامه؟ این کل شیء حتی ان الاول که میگید اولی، یعنی اقرار العقلاء یا ام الاقرارین، شامل دو اقراری که المعلوم مخالفت احد اعمال الواقع، علم هم یکیش مخالف واقع شامل اون میشه، و ثانی لا یا ام الشیئین المعلوم علی حرمت احد اعمال، اما دومی کل شیء لک حلال شامل دو شیئی که علم و حرمت داریم نمیشه. اینو دارید میگید چه وجهی وجود داره، چه نکته‌ای وجود داره که این حرفو میزنه. و کذالک مثال بعدی، لو تدا ایا عینا
فی موضع یحکم به تنصیف هما بینا، اگه هر دو تا ادعا کنند این مالی رو در جایی که حکم به نصف کردن میکنیم، کجا حکم به نصف کردن میکنیم؟ اونجایی که هر دو دلیل داشته باشه. اگه یکیشون فقط بیانه داشته باشه که اینجا حکم به نصف نمی کنیم دیگه. هر دوشون مثلا بیانه دارن یا هر دوشون ید دارن، اونجا حکم به تنصیف میکنیم. و فرض هم اینه که هر دو بیانه داشته باشن، حالا همین کافیه. مال علم به انها لیست الا لأحدهما، با اینکه علم داریم مال فقط برای یکی از اون دوه. و ذکروا ایزن فی باب صلح، در باب صلح هم گفتن، این روایت در روایت سماعت به نظرم، انه لو کان لأحد المودعین، اگر یکی از این دوتا ودیعه گذار برای یکیشون درهمون، ولی آخره درهمان، یکیشون یه درهم داره دیگری دو درهم داره، فتلف اندل ودعی احد الدرائم، تلف بشه نزد ودعی یکی از دو درهم، اینو بیرم پیدا میکنم هاشون چی؟ خب روایت تهذیبه، ببینید روایت سکونی، روایت سکونی ببخشید، عن صادق عن ابیه عن آبائه، تهذیب جلد 6 صفحه 208، فی رجل استودع رجلا دینارین، گفتم روایت دینار بود، خیلی مهمی درهم شیخ مرقده خیلی فهم میکن، یه شخصی به دیگری ودیه داد دو دینار، و استودعه آخرو دینارن، نفر بعد یه دینار ودیه داد. من چند سال پیش این روایت میخواستم از حرف شیخ پیدا کنم، یه درهمه این میزدم پیدا نمیکرد، الان معلوم شد که دیناره این بوده، این ماه داشتیم دنبال یه چیزی میکشتیم که نبوده. فضاء دینار منهما، یکی از این دینارها گم شد. قال یعطی صاحب الدینارین دینار، اونی که دوتا دینار داشت یه دونه دینار رو بهش میدیم، اون یه دونه که هیچ، و یقتسمان از دینار در باقی بین همان اسمین، و نصف میشه اون دینار باقی مونده بین این دو، که به قول معروف روایت هم گفتین سکونیه، سندش با توجه به این قابل توصیقه، یعنی سکونی قابل پذیرش. خب این هم روایت بده. مال علم اجمالی به ان دفع احد النصفین، با اینکه علم اجمالی داریم پرداخت یکی از این دو نصف، دفع للمال الى غیر صاحبه، و کذا اختلاف المتبایعان فی المبیع و السمن، اختلاف کنن بایع و مشتری در مبیع و السمن، و حکم کنیم به تحالف و انصاف صاحبه، اینا با هم قسم بخورید، هر دو قسم خوردن میگیم بی فسخ میشه، بی باطل میشه. فإنه یلزم مخالفت العلم الاجمالی، لازم میاد مخالفت علم اجمالی، اونجایی که چی؟ اونجایی که سمن و مبی هیچ کدومشون با هم اتفاق نظر نداره. یعنی من گفتم مثلا خونه رو گرفتی به امدادی در مقابل سهام، اون میگه نه ماشین بود در مقابل مثلا ویلا، نمیدونم یه چیز دیگه در مقابل سکه. خب اینجا بینید این دوتا ما قبول داریم هر دومون که معامله بینمون وجود داره، یه بی انجام دادیم، توی اختلاف نظر نداریم، باید اختلاف نظر اینه که آیا مبی خونه بود یا ماشین، سمن سهام بود یا سکه، اینجا هیچ قدر مشترکی وجود نداره. حکم به انفساق به موجب مخالفت با علم اجمالی، چون یا خونه یا ماشین برای کیه؟ برای مشتری، یا سهام یا سکه برای فروشنده است. بذاریم بدون اونیک علم تفصیلی اونجایی که سمن مثلا یا مبی چی باشه؟ مشخص و معین باشه. تو مبی دعوا نداره، فقط اختلافشون تو سمن، یا تو سمن دعوا نداره، فقط اختلافشون در مبیه.
که در این فرد از ناحیه مبید چه اختلاف چی پیش میاد؟ مخالفت با علم تفسیری. فقط یه نکته هم اینجا بگم، اون سمن رو باید جوری تصویر بکنیم که بین سمن قدر مشترک وجود نداشته باشه. اگه ما با هم قبول داریم، من قبول دارم که من خونه فروختم بشم، شما قبول دارید خونه خریدید، من میگم خونه رو فروختم 1 میلیارد، شما میگه من خونه رو خریدم 500 میلیون، 700 میلیون. خب اینجا تو سمن قدر مشترکه، یعنی توی 500 میلیون 700 میلیون توافق داریم. من ادعا میکنم که سمن 1 میلیارد بود، بیشتر بود. تو این موارد بحث تحالف و انفساخ نیست. تو این موارد رجوع میکنم به اصل، یا رجوع میکنم به اصل براءت ذمه، میگن آقا اون مشتری 500 میلیون بدهکاری ثابته، بیش از اون مشکوک که اصل براءت ذمه است. حالا به نحو دیگه ای حکم کنم، بحث تحالف و انفساخ نیست. بحث تحالف و انفساخ اونجاییه که قدر مشترکی وجود نداره. من میگم خونه فروختم در مقابل سهام، شما میگی خونه فروخته به من در مقابل سکه، که سکه و سهام اینا اینطوری نیست که قابلیت اجاره گزینی داشته باشه، مشکلی فرق نمیکنه. بحث اینه که اینا یک جنس نیستن، قدر مشترک ندارن. درسته قابلیت جایگزینی هم دارن، اما این قابلیت جایگزینی به معنی این نیست. اینجا در حقیقت ما از ناحیه خونه علم تفصیلی داریم، از ناحیه اون سکه یا سهام علم اجمالی داریم. حکم به انفساخ میشه، هم مخالفت با علم تفصیلی از ناحیه خونه، هم مخالفت با علم اجمالی از ناحیه اون سکه و سهام. لازم میاد مخالفت علم اجمالی بلکه تفصیلی فی بعض الفروض کما لا یخفا. خب چه کنیم مرحوم شیخ، خدا رحمت کنه. قول تو این اولشو بگیم، بحث شبه غیر مستور رو میگه ببین ما بعدا میخواییم مفصل بحث کنیم، حوصله نداریم دوباره بگیم بذار اون اینجا قشنگ سر و فرصت حالا یه فلافل یه پیتزایی یه پیتزایی بخره بشیم سر و فرصت صحبت بکنیم انشاءالله شیرینی ازدواج ماشاءالله هر کس از رفقا، ما فعلا اینجا مجرد زیاد داریم، شیرینی ازدواج هر یک از رفقا باشه، یا شیرینی بچه های مطیع گراز نمیرسه امشب هم اقدام کنید نمیرسه خجالت نیستی بلده خدا. خب چیه حالا من خلاصه بگم، من رو بشه تو بحث شبه غیر محصوره چند تا بحث متعدد میاره، مثلا یکی از اون مباحثی که در بحث شبه غیر محصوره مثلا میگه آقا در شبه غیر محصوره چون حرج لازم میاد از احتیاط از وجود مقادرت، یا اونجا مثلا یک مانعی وجود داره، یا یه بحث اونجا مطرح میکنه میگه در شبهات غیر محصوره چون احتمال این که هر یکی از این طرف ها فرام باشه احتمال خیلی اندکی میشه، مثلا اگه یکی از 1000 تا شی میته باشه تک تک نگاه کنی هر کدوم مثلا چقدر احتمال داره که حرام باشه؟ 1000. یا اولی 1000 احتمال داره حرام باشه، دومی 1000. هر طرف رو به تنهایی نگاه کنی احتمال وقوعش 1000. و این 1000 به حدی نیست که اقلا به این احتمال اعتنا کنن. برخلاف شبه محصوره که مثلا اگر علم اجمالی داره یکی از این دو تا حرامه، هر طرفی احتمال حرمتش چقدر؟ 50%. و این احتمال احتمالی هست که اقلا بهش اعتنا میکنن. یه وجه اونجا اینطوری گفت. یا یه وجه دیگه که اونجا مطرح کرده، گفته که آقا در شبهات غیر محصوره برخی از اطراف خارج از محل ابتلا، بسه محل ابتلا که یه اشاره قبلا کرده، و چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارج از علم اجمالی منجر نیست، برخلاف شبهات محصوره که فرض ما اینه که اطراف همشون در محل ابتلا، کما که بعدا خواهیم گفت اگه در شبهات محصوره هم برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه علم اجمالی منجر نیست. یه نکات خاصی وجود داره
که اون نکات خاص باعث میشه در شبهات غیر محصوره مخالفت اشکالی نداشته باشه، موافقت قطعی لازم نباشه. حالا این شیش هفت اونجا گفته، من دوست یک سه تا شیده
طبقه این گفت
کل و شعینه رو توی اطراف شبهات غیر محصوره را بازه
توی محصوره در دسترس هم نباشه هم قبول
میکنه. بله دیگه، در اونجایی که اونجا قبول میکنه، اونجایی که برخی از اطرافش از محل اطلاع خارجه اونجا قبول میکنه. میگه اما شبهه غیر المسطوره فسیجی وجه جواز مخالفه فیها، شبهه غیر المسطوره رو بعدا بحث. اما الحاکم، در نهای حاکم یه بیانی داره معلوم شه دو جور میشه تفسیر کرد. حالا اون تفسیر دوم که بیشتر با ظاهر عبارت میخوره اونو میگم، تفسیر اول باشه تعریف ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه که میگه اون حاکم شما مشکلتون این بود در اقرار، آقای رجبی به عنوان قاضی وقتی داره حکم میکنه علم اجمالی داره که یکی از این دو حکمی که میکنه مخالف واقع، اشکالی بود دید. حاکم و قاضی علم اجمالی داره یکی از این دو حکمش مخالف واقع. خب مرحوم شیخ میگه که ببینید اون حکمی که قاضی میکنه یه حکم مستقلی نیست، در حقیقت قاضی وکیل حساب میشه از طرف دو طرف دعوا که بیاد حکمی رو اعلام میکنه. وقتی حکم رو اعلام میکنه از طرف دو طرف دعوا، وقتی به زید میگه این گوشی برای زیده، خودش جایگزین زیده. وقتی میگه گوشی برای عمره، خودش جایگزین عمره، داره حق او رو میگیره. وقتی زید میگه داره حق زید رو میگیره. پس در حقیقت اینطوریه که زید داره حق خودش رو میگیره، عمرم داره حق خودش رو میگیره. مثل اون مثال واجده الملیکی صاحب مشترکی میشه که قبلا گفتیم تو بسته مجموعه. تو اون مثال میگفتیم آقا، تو اون مثال واجده الملیکی صاحب مشترک میگفتیم آقا تکلیف هر کسی نسبت به دیگری مستقله. من تکلیفم با شما جداست. حالا من علم اجمالی دارم، یا من دارم معصیت میکنم یا شما. این علم اجمالی به درد نمیخوره، چون تکلیف من با شما کاملا منفک و مجزای از همه، مرتبط با هم که نیست. پس علم اجمالی بین این دو مؤثر نیست. اینجا هم همینه، علم اجمالی بین که این مال برای زید نیست برای یا برای هم نیست مؤثر نیست، چون این دو نفر کاملا منفک از همه، هر کدامشون هم تکلیف مستقل به هم دارن و علم اجمالی میگه که یکی از این دوتا داره معصیت انجام میده باعث نمیشه که دیگری برش احتیاط لازم بشه، علم اجمالی منجز بشه. دو تکلیف کاملا مستقل از همه. حاکم هم در حقیقت در هر حکمی که میکنه وکیل و جایگزین یکی از این دو طرف.
این حقی که برای زید ایجاد شده به واسطه اقرار
مقرر،
خب این اقرار حق اینجا که برای زید که الان من
اقرارم ازش
برداشتم
یعنی چی برداشت؟
گفتم نه، حالا این
اقرار رو این یه تحلیل، یه جور دیگه میشه تحلیل که الان باشه خلبتون. نه ببینیم، اما الحاکم، حاکم فوظیفته او وظیفش اخذ ما یستحقه المحکوم له علی المحکوم علی بالاسباب الظاهریه. وظیفه حاکمی که اخذ کنه اونی که محکوم له استحقاق داره بر محکوم علی به اسباب ظاهری. این به اسباب ظاهری ظهور داره در اون بیانی که من نگفتم و بعدا میگم. اون فقاب قائمان مقامه که گفته ظهور داشته این بیانی که الان توضیح داده. حالا به اسباب ظاهری فرده دوزیده کل اقرار و الحلف و البین و غیرها، مکلفه که با اقرار و اینا بیاد حکم کنه. فقاب قائمان مقامه المستحق فی عقص حقه، حاکم و قاضی قائم مقام زیده که مستحقه یا امره که مستحقه که بره حقه او رو بگیره. ولا عبرت به علم اجمالی، دیگه علم اجمالیش به درد نمیخوره، چون فرض اینه که وکیل است از طرف زید، وکیل است از طرف امر، وکیل هم که این موکله. پس اینطوری هست که در اینجا دو نفر مستقل از هم حکمی دارن و این مستقل از هم بودن باعث بشه علم اجمالی بین این دو تأثیر نداشته باشه. ندیر و ذالک، مثل کجاست؟ ما اذن المفتی، اذن بده مفتی برای هر یک از واجده علمنی فی صوب المشترک فی دخول المسجد. نفر اول بگه ما اینطوری بوده،
یه لباس مشترکی بوده، یه لکه دیدیم چیکار کنیم، میگه برو مسجد. نفر دوم هم میره از این مشترک سوال میکنه، میگه برو اشفال بیتر. خب اینجا شما نمیگید این مشترک علم اجمالی داره، چرا؟ چون فرض اینه که اون حکم، حکم این دو نفره، مشترک فقط داره اعلام حکم شارعه میکنه، خودش کار خاصی که نمی کنه، تنها داره اعلام میکنه حکم شارعه که شارعه حکمش اینه، همین. نمیاد اینجا خودش مخالفت با علم اجمالی کنه.
خودش نمیدونه که معنی خارج
شده لباس کمتش تصویر نداره و این نمو نمایه از اونو از میده کلن به نوما به ملاحظت تکلیف ایفی نفسه فلا یقال، اینطوری نمیشه گفت انه یلزم من ذلک، لازم میگه آقا تو از دادی به جنوب در دخول مسجد باب حرام، تو علم اجمالی داری که کار حرام دست انجام بده، این مفتی 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 افتادی تو کشتی نه خود چیزی ها شدی. خب این اول و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.